طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید با نصب این برنامه بر روی گوشی همراه خودتون. رسیدیم به ساعت 12 و همکاران خوبم آماده هستن تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو در این برنامه داشته باشید. خب شما میتونید از طریق سامانه پیامکی به شماره 30,035 درباره موضوعات مختلف نظر خودتون با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. خب اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا از آرشیو برنامه‌های پیشین رادیو گفتگو استفاده بکنید، به خصوص برنامه رویداد، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به خصوص برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر بفرمایید. اما موضوعاتی که امروز در برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو خواهید شنید. نگاهی به مأموریت نخست وزیر کره جنوبی در سفر به تهران. ایستگاه 1400 ویژه انتخابات تقدیمتون میشه. ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری. تمهیدات نظارتی در بازار در آستانه ماه مبارک رمضان رو بررسی می‌کنیم و رویکردهای سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران. رویکردهای سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران تا دقایق دیگه.
انعکاس
همونطور که در رسانه ها حتما دیدید، محمد جلال رجی مشاور امنیت ملی عراق اعلام شده که امروز به تهران میاد. میخوام ببینیم که این سفر با چه روی کرد و اهداف صورت میگیره در گفتگو با آقای حسین آجرلو از کارشناسان مسائل منطقه. آقای آجرلو سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز از سلام و صبح بخیر، ظهر بخیر دارم در خدمت شما.
سلامت باشین. خب از اهمیت این سفر بهمون بگید، چطور شد که اصلا ضرورت چنین سفر پیش اومده؟ بیشتر توضیح میدیم برمون.
خب دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق در همسایگی هم قرار دارن و عموما کشورهایی که در همسایگی هم قرار دارن دارای یک سری مسائل و مشکلات امنیتی هستن که نیاز هستش هر از جنگایی به صورت خاص به این پرونده ها پرداخته بشه. این از لحاظ روتینی و به یک سفر عادی بین مقامات امنیتی دو کشور. آقای علرجی هم به این منظور سفری داشته خب به غیر از این مسئله روتین که در حوزه‌های مختلف امنیتی است، از جمله بحثایی در مورد مرزها، بحثایی در مورد مبارزه با مواد قاچاق مواد مخدر و کالاهای ممنوعه، دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مسائل و پرونده‌های ویژه‌ای هم دارن که بالاخره مد نظر هستش. یکی از این مسائل حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستش که با توجه به اشغال عراق در سالهای گذشته همچنان این موضوع تداوم داره و جمهوری اسلامی ایران با این مسئله رو به نفع منطقه نمیدونه. به نظر میرسه یکی از بخش‌های سفر، یکی از اهداف سفر این هستش که به نوعی بتونن این مسائلی که در بحران‌زایی‌هایی که آمریکایی‌ها در منطقه دارن بتونن تا یه حدود اینو مدیریت کنن طرفین و بتونن برنامه‌ای رو برای آینده که تقریبا اون چیزی که در عراق داره پیگیری میشه و اون چیزی که در جمهوری اسلامی ایران پیگیری میشه، یعنی اینکه خروج نیروهای آمریکایی از اون پیگیری یعنی در این سفر پیگیری بشه. موضوع بعدی که ما میتونیم به اون اشاره کنیم موضوعاتی از جمله بحث ترتیبات امنیتی هستش که بالاخره فیما بین جمهوری اسلامی ایران و عراق وجود داره در بحث مبارزه با تروریسم هستش. همونطور که مستظر هستید دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق از بحث تروریسم آسیبای جدی دیدن و به نظر میرسه مخصوصا تروریسم تکفیری به نظر میرسه در این سفرم در این باب هم گفتگوهایی میشه. به غیر از اونم ما میتونیم به احتمال زیاد پیام هایی هم از طرف مقامات ارشد به خصوص در حوزه امنیتی هم بین مقامات در حال رد و بدل شدن هستش که حالا در آینده مشخص میشه این پیام ها در چه مورد هایی بوده، ولی این کلیاتی از سفر تحلیل و اهداف سفر آقای علرجی به جمهوری اسلامی ایران.
بله. حالا موضوع قاچاق و بحث امنیتی پرونده های حالا ویژه‌ای که اشاره کردید مسائلی هستش که به در واقع دو کشور و توافقی که در این رابطه خواهند داشت در واقع منجر میشه، اما بحث خروج نیروهای آمریکایی از عراق همونطور که از این طرف عراق داره با ایران به عنوان یک قدرت مهم در منطقه صحبت میکنه، از اون طرف هم با واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی گفتگو دارن. چطور میشه که حالا با توجه به اینکه در دو خط مش مختلف دارن این گفتگوها صورت میگیرن چطور میشه این تفاهم ایجاد بشه؟ عراق این وسط چطور میتونه مدیریت بکنه این موضوع؟
خب دولت عراق نشون داده اون چیزی که در خاص دولت عراق هستش این هستش که مقابله کنه با دخالت های خارجی. خب واضح ترین و مشخص ترین دخالت خارجی که الان در عراق وجود داره و به نوعی زمینه بحران های مختلف هم هستش بس حضور تداوم حضور اشغالگر هستش.
بله. این تداوم حضور بدون خواست عراق بوده؟
خب نه قطعا عراقی ها الان به دلیل اینکه اگر با توجه به احزاب و گروه های مختلفی که در عراق وجود دارن بخشی از جامعه عراق و یعنی بخشی از نخبگان سیاسی برای تداوم قدرت سیاسی خودشون همچنان به حضور آمریکا معتقد هستن، اما اون چیزی که در کلیت سیاست عراق هست این هستش که باید یک جدول زمان بندی شده برای خروج نیروهای آمریکا مشخص بشه و چون تعارض آمریکا هم تقریبا یک بخش عمده اون با جمهوری اسلامی ایران هستش و جمهوری اسلامی از این ناحیه احساس تهدید میکنه، همین مسئله عراقی‌ها رو به این سمت میکشه که یک به مدیریت این تنش بپردازن تا زمانی که نیروهای آمریکایی از منطقه خارج بشن و شرایط منطقه به حالت عادی برگرده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای آجر. اگه نکته هست در رابطه با این تعاملات و این سفر بشنویم از شما، اگر نه با اتون خدافظ.
خدمت شما عرض کنم که یکی از موضوعاتی که بالاخره بین جمهوری اسلامی ایران و عراق احتمالاً مورد توجه قرار میگیره این بحث رفت و آمد مرزی هست که به خاطر شرایط کرونا متوقف شده. به نظر میرسه به طرفین در جهت احیای این رفت و آمده دارن تلاشی میکنن که احیانا بعد از خاتمه این شرایط کرونا انشالله در آینده نزدیک بتونن یک بستر مناسبتری رو برای رفت آمدهای بدون خطرتر بین طرفین باشن که حالا بتونن زوار که از جمهوری اسلامی به اعتقاد میدن و همچنین گردشگران عراقی که وارد میشن و همچنین رفت آمد تجار باشه. به نظر میرسه اینم یکی از محورهایی باشه که باید به اون توجه بشه و بتونن تسهیلگری بشه برای بحث هم بحث گردشگری و هم بحث صادرات بین دو کشور.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای آجرلو از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خب، گفتگوی ما رو با آقای حسین آجرلو شنیدید از کارشناسان مسائل منطقه در خصوص رویکردهایی که مشاور امنیت ملی عراق در سفر به تهران دنبال میکنه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بله، برنامه رویداد را از رادیو گفتگو میشنوید. اگر که نقطه نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو مایل هستید که با ما در میون بگذارید، به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان هم میتونید با برنامه ما در ارتباط باشید. خب، ساعت 12:11 هست، همراه ما هستی در برنامه رویداد، اون هم از رادیو گفتگو. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. همطور که اسم مستحضر هستید، نخست وزیر کره جنوبی دیروز به تهران سفر کرده و قرار هست که درباره موضوعات مختلفی از جمله آزادسازی منابع مالی با مقامات کشورمون رایزنی بکنه. دیروز ایشون با آقای جهانگیری ملاقاتی داشتن. ابتدا بخشی از صحبت‌های آقای جهانگیری در این نشست رو با هم میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو با آقای نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل غرب آسیا دنبال میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره به طور سنتی از روابط خوبی برخوردار بودن.
چونتون جوگورو ایران هاگو هانگوگی یانگو کانگگا آجو چوسمیدا.
سال آینده مصادف با 60th سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و کره است.
نینیونه یانگو کانگار 60th میده.
در طول این سالها روابط از حجم ما بالایی برخوردار بوده.
کو یننال بوتو یانگو کانگگا میو کانگگا معنی پالچون حسی میده.
شرکت‌های کره‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران حضور داشتند.
کو هانگو کیوبدری اپچه دوری چبل دوری ایران یوروگاجی پروژکتور چمگاه هستی می‌داد.
به طوری که در سال 2012 حجم مبادلات دو کشور به 17 میلیارد دلار رسید.
بله، بخش از صحبت‌های آقای جهانگیری رو در ملاقات با نخست وزیر کره جنوبی که دیروز برگزار شد با هم دیگه شنیدیم. آقای نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل بین‌الملل همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای شفیعی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. خب، به نظر میرسه که این سفر درباره موضوعات مختلفی قرار هست که رایزنی بشه، اما قبل از اینکه شما به ابعاد دیگه بپردازید، ابتدا بپرسیم که راهکاری برای آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران ارائه شد در این ملاقات یا در این سفر تا به الان یا خیر؟
ببینید، اگرم راهکاری ارائه شده باشه، به نظر میاد که در حقیقت این راهکار در واقع زمینه خبری پیدا نکرده، یعنی به
این تو رسانه ها منتشر نشده، چیزی گفته نشده.
با این حال حرف هایی که قبلا بود این هست که چون همونجوری که شما صحبت کردید تمرکز بس بر منابع مالی ایران هست که در بانک‌های کره‌ای به حال مسدود شده، قرار شده که بخشی از اینها آزاد بشه و به خصوص ارتباط تنگاتنگی با مذاکرات برجام پیدا کرده، اینجوری که از صحبت نخست وزیر کره جنوبی برمیاد، چون ایشون ابراز امیدواری کرده که با پیشرفتی که در مذاکرات برجام داره حاصل میشه این مسئله هم حل بشه. با
این حال آقای شفیع منوط کرده به همون در واقع رفع تحریم ها، یعنی اگر که تحریم ها رفع بشه در واقع این منابع آزاد میشن، به نظر اینطوری میاد.
ببین دقیقاً اینجوره، من خدمت شما بگم خانم حسین دخت، کره جنوبی و خیلی از کشورهای دیگه اینها در نظم سیاسی بین المللی بخشی از مجموعه ایالات متحده آمریکا هست.
بله.
بنابراین به شدت از آمریکا حرف شنوی دارن، لذا اونها هم چشم به راه این هستن که اگر برجام به نتیجه برسه بتونن این آزادسازی مالی صورت بگیره. هر اقدامی رو که تا الان انجام دادن در واقع با مشورت آمریکایی‌ها انجام دادن، حتی اون بخشی از دارایی‌ها رو که مثلا بخشی از این پول رو که صرف خرید واکسن بشه یا بخشی از واکسن‌هایی که قرار بود کره جنوبی به ایران انتقال بده، همه اینها با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا بوده. بنابراین من میخوام این نکته رو عرض کنم که دو عامل باعث شده که این حرفهای مثبت فعلا از زبان کره‌ای ها شنیده بشه، در غیر این صورت این حرفها زده نمیشد. یکی به هر حال اقدام حقوقی منطقی و معقولی که در زمینه توقیف کشتی کره جنوبی در آبهای خلیج فارس صورت گرفت، و دیگری در واقع چشماندازی که برای برجام متصور هست. اگر غیر از این دوتا بود به نظر میومد که نه قبل از اون وزیر خارجه کره جنوبی و نه الان نخست وزیر کره جنوبی به ایران سفر نمی کرد.
همینطوره. خب با توجه به حالا صحبتایی هم که شما فرمودید و شواهدی که وجود داره، میشه اینجور استنباط کرد که برای آزادسازی منابع مالی ما در واقع به بن‌بست خوردیم یا نه؟
نه ببینید، این رو من میگم، معمولا وقتی یک سفری مثل سفر وزیر ارشد نخست وزیر کره جنوبی اتفاق میفته، ما اینطور میگیم یک مذاکره سه مرحله داره، یکی پیش مذاکره هست، یکی خود مذاکره هست، یکی هم پس مذاکره هست. قطعا سفری مثل وزیر خارجه سفر و نخست وزیر کره جنوبی به ایران قبلش پیش مذاکره ای صورت گرفته و امیدهایی ایجاد شده. ممکن هست موضوعاتی هم بوده باشه که در پیش مذاکره نشده باشه حل بشه و اظهار نظر شده باشه که در جریان سفر و در جریان مذاکرات این کارها، این مسائل حل خواهد شد. بنابراین اگر بخوام یک چشم‌انداز کلی یا یک دیدگاه کلی رو درباره این سفر ترسیم کنم، یه نگاه داشت. اگر قرار بود از این سفر خروجی عاید نشه، بعید بود که این سفر انجام بشه. بنابراین احتمالاً دستاوردهای سفر کلیتش برای جمهوری اسلامی ایران و البته برای خود کره جنوبی مثبت بوده. حالا ممکن است بخشی از اینها به اخبار و مطبوعات درس پیدا کنه و منعکس بشه، بخشش هم که هنوز بلا تکلیف مونده مشمول گذشت زمان و اتفاقاتی باشه که در آینده ممکن است حادث بشه.
بله. حالا اشاره کرد در ابتدای صحبتتون که به هر حال کشورهای از جمله کره جنوبی تو زمین آمریکا دارن بازی میکنن دیگه. آیا میشه گفت که پیغامی از طرف آمریکا برای ایران آورده شده در این سفر؟
نه، من به نظرم میاد که پیغام که مستقیم از طرف ایالات متحده آمریکا برای ایران آورده باشه نه، ولی به طور غیر مستقیم سفر مقامات کره جنوبی به ایران رو به اضافه علائم مثبتی که درباره در واقع آزاد کردن دارایی‌های ایران دارن.
کدوم علائم مثبت آقای شفیع؟
ببینید، همونجوری که عرض کردم این سفر اتفاق نمی‌افتاد. اگر زمینه‌ای برای آزادسازی این دارایی‌ها نبود این سفر اتفاق نمی‌افتاد، چون ضرورتی نداشت.
آخه اون وقتی که به صراحت گفته شده که مشروط به رفع تحریم ها در واقع به نچرسیدن برجام هستش، و برجام هم که حالا به این حداقل میتونیم بگیم به این زودی ها اتفاق براش نمیفته تا روند کار همینجوری تدریجی جلو بره، مگه اینکه به دستاوردهای دیگه غیر از این آزادسازی منابع مالی در واقع بخوایم دلخوش بکنیم که حالا نمیدونیم شاید وجود داشته باشه. ما
ببینید حالا من تحلیل من این هست حالا با قسمت اول رو من عرض کنم خدمتون، بنابراین من بعید میدونم که ایشون حاوی پیام حامل پیام مستقیمی از طرف آمریکا برای ایران باشه، ولی برعکس از سفر ایشون به ایران ما استنباط میکنیم که احتمالاً اینها چون روابط نزدیکی با هم دارن، اینها گزارش هایی رو از ایالات متحده آمریکا دریافت کردن که نشان میدهد مسائل ایران و آمریکا برای حل، یعنی در واقع روبه جلو داره حرکت میکنه، صرف نظر از حالا موضوع گیری که در کشور ما وجود داره این برداشت هست. حالا اینکه کجا شما میفرمایید که این دارایی ها آزاد شده، ببینید شاید چون من و شما هم خیلی شاید به اطلاعاتی که ممکن هست یه خورده طبقه بندی شده تر باشه دسترسی نداشته باشیم، ولی شاید آمریکایی ها تلویحاً از اجرای بعضی از فرامین اجرایی رئیس جمهور، از اجرای اون، ببین میتونه لغو کردن اون فرامین نیازمند یه فرایند قانونی و شاید زمان بر باشه، ولی چشم بستن بر اون فرامین اجرایی و اجرا نکردن اون فرامین اجرایی میتونه توسط آقای بایدن اتفاق بیفته. بنابراین ممکن هست آمریکایی ها چشمشون رو بر بعضی از مراودات ببندن و این نیازی به انعکاس و بازتاب هم نداشته باشه. میخوام بگم این حدسها وجود داره. دلیلش هم این هست، هم اونجوری که عرض کردم اگر یک دستاوردهای مثبتی از این سفر قرار بود خارج نشه، انجام این سفر بخصوص توسط ایرانی ها قابل قبول نبود که بخواد انجام بشه.
بله آقای شفیع، بخشی از صحبت‌های آقای جهانگیری رو در نشستی که دیروز با نخست‌وزیر کره جنوبی داشتن ابتدای برنامه شنیدیم که شما هم شنونده بودید، بیشتر روی مسائل اقتصادی و توسعه مناسبات روابط اقتصادی آقای جهانگیری تأکید کردند. با توجه به این شرایطی که وجود داره که حالا ما اگر صادراتی هم داشته باشیم، اگر چیزی بفروشیم به کره جنوبی نمیتونیم پولشو فعلا در حال حاضر بگیریم، این توسعه مناسبات اقتصادی چه اهمیتی پیدا میکنه برای ما، چه نفعی به حال ما داره در حال حاضر با این شرایط؟
ببینید اگر شرایط به همین شکل باشه که شما مثلا فرض کن نفت به کره شما جنوبی فروختید، پول اون رو پس نداده، حالا در خوشبینانه ترین حالت کره جنوبی بخواد از طریق کالا این تصفیه حساب ها رو انجام بده، که عملا ما داریم یه خدمت بزرگی به کره جنوبی میکنیم، کما اینکه شما دیدید سالها این خدمات در باره کره جنوبی اتفاق افتاد، یعنی عملا ایران به یک بازار انحصاری برای بسیاری از کالای کره جنوبی تبدیل شده بود، بعد هم شما دیدید که رفتار کره جنوبی چگونه بود. بنابراین منم با شما موافق هستم و اتفاقا این تنشی که در روابط ایجاد شد به خاطر همین بود که یک خدمات یک جانبه به کره جنوبی داده شد و این انتظار میرفت که کره جنوبی هم پاسخ این خدمات رو بده از طریق مراوداتی که طی سالهای گذشته اتفاق میافتاد. یک مرتبه کره جنوبی همون جوری که شما گفتید در زمین آمریکا بازی کرد و کلا یک رفتار بی ثبات کننده رو در روابط ایران با کره جنوبی به وجود آورد. حالا میخوام بگم اگه قرار هست روابط یک طرفه باشه، یعنی ما فقط، که البته این کارم دیگه الان اتفاق نمیفته، یعنی ما فقط وارد کننده کالاهای ساخته شده کره جنوبی باشیم، این که یک وابستگی میشه عملا، نه یک وابستگی متقابل. ولی اگر قرار باشه این روابط متقابل باشه، باید ظرفیت هایی که ایران داره توسط کره جنوبی مورد استفاده قرار بگیره، از جمله انرژی و ما به ازای این انرژی ارزها به ایران پرداخت بشه. علی حال معادزم این که ما یک گام هم باید از این فراتر بریم، بحث معادله سیاست و تجارت، این خیلی اهمیت داره. نمیشود شما بازار در اختیار یک کشور باشه، بعد به اون کشور، حالا بخشش هم نیاز خودمون هست، به اون کشور انرژی هم بفروشه، انرژی در اختیار اون کشور قرار بدی، ولی حتی در عرصه های سیاسی اون کشور با رقیب شما یا با دشمن شما همراهی کنه، این هم یه رابطه غیر متوازن هست. رضا سیاست خارجی ایران در حوزه اقتصاد و سیاست و امنیت و همه اینها باید یه سیاست خارجی متوازن باشه. حتی من وقتونو میگیرم حتی در ارتباط با سیاست کلی ما، یعنی سیاست به طور کلی در ارتباط با کشورها، قدرت‌های بزرگ، مناطق جغرافیایی، سازمان‌های بین‌المللی، باید یه سیاست خارجی متوازن باشه. اگر یک طرفه بود، این آسیب‌هایی که شما می‌بینید الان متوجه ما شده، این آسیب‌ها رو خواهیم داشت.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای شفیعی، با شما خدا حافظ.
زنده باشید، خدا به همراه.
خب آقای نوزر شفیعی از کارشناسان مسائل بین‌الملل همراهمون بودند و به اتفاق ایشون نگاهی انداختیم به مأموریت نخست وزیر کره جنوبی در سفر به تهران.
تازه‌های خبر.
نماینده اصفهان در مجلس از بررسی شکایت نمایندگان از وزیر ورزش جوانان به قوه قضاییه در کمیسیون فرهنگ خبر داد. عباس معتدایی گفت اعمال ماده 234 علیه وزیر ورزش و جوانان در خصوص ضعف عملکرد حوزه جوانان در دستور کار کمیسیون فرهنگ قرار گرفته و به زودی جلسه بررسی آن در کمیسیون برگزار می شود. علیرضا شیخ عطار دیپلمات با سابقه کشورمان در برنامه رویداد رادیو گفتگو با بیان اینکه تریبون‌های نظیر نشست وین باید در راستای اعلام حقانیت ایران استفاده شود گفت باید چنان استدلال کنیم که فشارهای دیگران نسبت به ایران قطع شود. مهدی غضنفری وزیر اسبق سمت در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو کاهش ارزش پول ملی را نتیجه حرکت ناکارآمد در حوزه تولید و تجارت دانست و گفت اگر مانع زدایی ها انجام شود و تولید قدرت بگیرد قطعا ارزش پول ملی هم زیاد خواهد شد. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، شماره سامانه پیامکیمون در اختیار شماست، به شماره 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان را هم در اختیار دارید، 162. خب ساعت 17:30 دقیقه امروز از رادیو گفتگو گفتگوی سیاسی پخش خواهد شد به صورت زنده و موضوعی که در موردش صحبت می‌کنند بررسی نشانه نابودی رویای جهان تک قطبی آمریکا هست. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید همکاران من. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و با توجه به آشفتگی ها در بازار این دغدغه بین ما مردم وجود داره که چطور ممکنه که بازار ماه مبارک رمضان مدیریت بشه در این شرایط. ببینیم که تعمیلات نظارتی در بازار اون هم در آستانه ماه مبارک رمضان چگونه هستش، اون هم در شرایط سخت کرونایی که به حال الان باهاش مواجه هستیم. آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تظاهرات حکومتی استان تهران همراهمون هستن. آقای دکتر اصفهانی سلام بر شما، خوش اومدین به من.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از سالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. این تعمیلات نظارتی که به حال در نظر گرفته شده چیا هست؟ توضیح میفرمایید بر شنوندگان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حتما از سالی و شنوندگان عزیز در جریان هستن که ما هر ساله ایام عید و ایام ماه مبارک رمضان طرح‌های ویژه‌ای رو اجرا می‌کنیم. امسال به لحاظ نزدیکی ماه مبارک رمضان با تعطیلات ایام عید ما ما طرح ویژمون رو ادامه دادیم و تا پایان ماه مبارک رمضان این طرح رو خواهیم داشت. امسال تعداد گشت های مشترکمون رو دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش دادیم. عرض کنم که در بحث تامین کالاها